أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه والذابين عنه. در جلسه گذشته در مورد حقیقت و معنای وصل صحبت کردیم. دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی مطرح شد، اشکالاتی که بر این دیدگاه وارد شده بود فی الجمله بررسی شد و در پایان عرض شد که این دیدگاه دیدگاه خیلی خوبیه، اگر اون اصلاحات در این صورت بگیره، اصلاحاتی که بتونه اون اشکالات رو پاسخ خوب باشه، میتونه به عنوان دیدگاه مختار انتخاب بشه. که اون اشکالات رو عرض کردیم و در واقع تعریف مطرح شد. به دنبال اون گزینه‌ها و بدیل‌های دیگری برای تعریف وضع و بیان حقیقت وضع مطرح بود که یکی از اونها هم به دنبال فرمایش آقای آخوند مطرح شد و اون دیدگاه مرحوم محقق بجنوردی و احتمالاً برخی دیگر منظورم گذشتگانه و الا بعد از ایشون برخی دیگر هم این مسلک هویت رو مطمئناً دنبال کردن. اون دیدگاه مطرح شد و اشکالات اون دیدگاه بیان شد. دیدگاه قابل اصلاح نبود، یعنی طبعاً باید کنارش بذاریم. ضمن اینکه بحث خوبی بود، علمی هم بود و اینها، اما اشکالاتش جدی بود. امروز یکی از دیدگاه‌های دیگر مطرح میشه به عنوان دیدگاه بدیل و گزینه متفاوت از دیدگاه مرحوم آقای آخوند و اون دیدگاه مرحوم بجنوردی، و اون دیدگاه تعهده یا مسلک تعهد. این دیدگاه سابقه تاریخیش به قبل از معاصرین برمیگرده. مرحوم میرزا حبیب الله رشتی رضوان الله تعالی علیه، صاحب بدایع الافکار، ایشان این دیدگاه رو دنبال میکرده و نیز مرحوم حاجی عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه و استاد امام و بسیاری از اعظم دیگه، هم این دیدگاه رو دنبال میکردن. در نسل متأخر از اون بزرگوار، شخصیت برجسته‌ای که این دیدگاه رو پایبند بود و ازش دفاع میکرد، مرحوم آیت الله خویی است. ایشان با تفاوت‌هایی که با مرحوم حاجی عبدالکریم داره، اما به هر حال این دیدگاه رو بر اساس همون کلیدواژه اساسی تعهد دنبال می‌کنه. حرفی که در اینجا مطرحه اینه که حقیقت وضع عبارت از یک تعهد و التزام نفسانی است که در واضع پیدا میشه. تعهد به این که اگر بخواد معنایی رو از طریق لفظ افاده کند، متعهد میشه که از اون لفظ استفاده کنه، از اون لفظ خاص. به لحاظ نفسانی من هرگاه متعهد شدم که اگر بخوام به دیگران تفهیم بکنم فلان معنا رو، متعهد بشم که از این لفظ کذا استفاده کنم. این یعنی وضع. پس وضع یک حالت نفسانی، یک حالت درونی، یک حالت فردی و شخصیه که برای فرد اتفاق میفته. حالا گاهی اوقات این تعهدی که در درونش اتفاق افتادی که ما اسمش رو میذاریم وضع، این رو هم ابراز میکنه، میگه وضع تو، این لفظ رو برای اون معنا. اما این وضعتویی که داره میگه وضعتوی اخبار از اون تعهد درونی و نفسانیه، نه اینکه خودش یک انشایی باشه و ایجادی در عالم اعتبار باشه، نه اخباره، داره از یک واقعیت حکایت میکنه و الا ابراز لفظی نمیتونه حقیقت وضع رو نشون بده. به این ترتیب این فرمایش ایشون که تعبیر خودشون این است، التعهد به ابراز المعنى الذي تعلق قصد المتكلم به تفهیمه به لفظ مخصوص کنه. خب حالا اینجا که شد، یک نفر اینجا یه وضعی رو متعهد شد و این وضع رو در واقع انجام داد، تعهد نفسانی شد. سوال، آیا دیگرانی که به دنبال ایشون چنین کاری رو میکنن، اینها هم در واقع واضع خواهند بود یا اینکه اینها مستعمل اون تعهد اون زیدن؟ ایشون میفرماید که نه، وقتی که اونها هم این حسن رو برای اون معنای مورد نظر پدر استفاده میکنن، اونها هم یه تعهد نفسانی نسبت به این امر پیدا کردن و چون این تعهد در اونها ایجاد شده، اونها هم واضحن. یعنی برای اسم لفظ آب که برای معنای آب در نظر گرفته میشه، به عدد کسانی که با این وضع موافقن و با این استعمال موافقن ما واضع داریم. شما واضعید چون متعهد شدید نفسیاً که هر موقع خواستید معنای آب رو به دیگری منتقل کنید از لفظ آب استفاده کنید. اون دیگری هم واضحه چون اونم یه همچه تعهدی داره. سومی هم واضحه، چهارمی هم واضحه. ممکنه میلیون‌ها و بلکه بیشتر ما افراد داشته باشیم که واضحند. چطور ما میتونیم اسم اینا رو واضح بذاریم؟ ایشون میگه برای اینکه معنای وضع چیزی غیر از اون مطلبی است که تا الان شما میدونستید. معنای وضع عبارت از یک تعهد شخصیه، یک تجربه درونیه و یک حالتیه که در درون هر فرد اتفاق میفته. به عدد آدمهایی که چنین تعهدی رو دارن ما میتونیم واضح در نظر میدونیم. میگیم پس چرا به اونا نمیگیم واضح؟ ما فقط به اولی میگیم واضح. میفرماد این دیگه از باب تسامحه، از باب تسامح به اون بعدی ها میگیم مستعمل و به اولی میگیم واضح. ولی حقیقت مطلب اینه که اینها همشون واضح. خب این لب مطلبیشون، این اگه بخوایم حالا خیلی باز و گسترده تر مطرح بکنیم، نکاتی که ایشون مطرح میکنن بیشتر از این هاست. این قلت و لایقال هایی دارن و سعی میکنن که سد ثغور مطلب رو بکنن، منتها ما سعی میکنیم لب مطلب بیان بشه و پاسخ اصلی هم به مطلب داده بشه تا بتونیم به موارد بعدیمون هم برسیم. خب اینجا واقعیت مطلب این است که ما یکی از کارهایی که برای بررسی یک همچین ادعاهایی در بحث وضع میتونیم انجام بدیم اینه که به شکل میدانی و به شکل عملی به سراغ افرادی که درگیر زبان هستن، که خود ما هستیم، دوستانمون هستن، نقل های در تاریخ اومده، بالاخره گزارش های مختلفی رو ما داریم، با آدم های زیادی مرتبطیم، ببینیم که واقعا یک همچین اتفاقی در واقع اسمش وضع یا نه. ما به مردم که مراجعه میکنیم، به خودمون که مراجعه میکنیم، میبینیم که حقیقت مطلب اینه که یک کسی یه لفظی رو برای یه معنای وضع میکنه. حالا نحوی وضعش هر گونه که هست. فرض کنیم که فرد واقعا نفسانی هم متعهد میشه، بعدم با لفظ ابراز میکنه. وقتی که این اینو مطرح میکنه، ما داریم چیکار میکنیم؟ ماها که از این وضع ایشون خوشمون میاد، پسندیدیم، به ذائقمون چسبید و خودمون استفاده میکنیم، دیگران هم از ما یاد میگیرن، اونا هم از دیگران یاد میگیرن، همینطور گسترده میشه. این گروه دومی که از این وضع اول دارن در واقع دنبال این کار ایشون میرن، اینا در واقع چیکار دارن میکنن؟ اگه ازشون ما بپرسیم، از خودمون که از خیلی وضع‌ها رو پسندیدیم و اقدام کردیم، بپرسیم ما چیکار کردیم در اینجا؟ حقیقت مطلب اینه که کاری که ما کردیم عبارت از تبعیت از یک فرم خوب برای وضع لفظی برای معنایی که بمون در واقع از نظر فرهنگی و اینها برامون خوشایند بوده. ما تبعیت کردیم، ما پیروی کردیم، ما واضح نبودیم. که واضح اینه که خدا آدم بیاد عرض می شود که اون حالت مقدمات تعهد خودشو فراهم بکنه که منم متعهد میشم فلان بکنم. این کار نمی کنم. این کاری که اون آقا کرده رو تبعیت میکنه و البته هر تبعیتی به دنبالش به طور طبیعی تعهدی هم داره. بله، همه متعهد میشن این کار رو انجام بدن. اونها که میپسند در وقتی لفظ جا میفته همه استفاده میکنن، به طور طبیعی تعهد اتفاق میفته. ولی برای کسانی که به جز واضع اولیان، اون دیگران واقعا واضع محسوب نمیشن، تابع وضع محسوب میشن. چون تابع وضع محسوب میشن، مستعملن به حقیقت معنی کلمه. اون آقا میگه من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم، میگه خیلی خوب ما استعمال کنیم. یه وضعی اتفاق نمیفته. چرا ما باید یه چیزی رو گردن در واقع افراد بذاریم که نفسیاً در اونها وجود نداره؟ پس اشکال اول اینه که حتی اگر در مورد فرد اول این حقیقت وضع رو بگیم که عبارت از این است که او به لحاظ نفسی متعهد میشه، اما برای بقیه اینو نمیشه گفت. اشکال دوم، برای خود اون فردم این قابل قبول نیست. برای خود اون فردم اون چی که اتفاق میفته، میگه من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم. وقتی داره وضع میکنه هنوز تعهدی نیست که. مقام وضع مقدم بر مقام تعهده. وقتی که داره وضع میکنه میگه جعلتو هازل لفظ لازل معنا، جعلتو هازل لفظ علامتن لذاکل معنا، یا فرض فرمایید اختصاص دادم این لفظو به اون معنا. در وقتی که داره اختصاص میده، این که هنوز تعهدی ایجاد نشده که، تعهد آفرینی تازه داره میکنه، اما متعهد شدن یه مرحله متأخره. تعهد آفرینی که شد، اون وقت افراد متعهد میشن، که یکی از افراد هم ممکنه خودش باشه. تعهد آفرینی حقیقت جعله. این که میگه جعلت هازل لفظ به ازای هازل معنا، اینه که در واقع حقیقت جعله. خط صورت گرفته ظاهرن برای قائلین به تعهد به این معنایی که گفتیم، بین مقام جعل و پیامدهای جعل، بین وضع و پیامدهای وضع. وضع خودش یه چیزیه، همون اون در واقع وضعت و حاضر لفظ حاضر معناست که این توش تعهد هنوز نخوابیده. در مرحله بعد اگر کسانی این رو بپذیرن، قبول بکنن، با ذوق و با فرهنگ و اینا علاقشون جور در بیاد، اون وقت مسئله تعهد پیش میاد. باید وقتا بعضی ها میپذیرن، بعضی ها نمیپذیرن. الان شما میبینید کسانی عبا دارن از این که از واژه های فارسی سره استفاده بکنن، خب تعهد رو نمیپذیرن، کسی هم بهشون ایرادی نمیگیره، چون بالاخره چیز قانونی که پشتش نیست که حالا اگه شما نکردی مثلا به 6 ماه زندان محکوم میشه. زبان این اقتضاعات رو نداره. بعضی ها میپذیرن، بعضی ها نمیپذیرن. اونایی که میپذیرن در واقع یه جور تعهد به این قرارداد اجتماعی پیدا میکنن. اساسا وضعی قرارداد اجتماعیه، حالا ما وارد بحثش نشدیم ولی در جای خودش باید این رو به طور جدی بحث کرد. چیزی که کمتر بهش عنایت شده حیثیت اجتماعی بودن وضع اگر به خوبی روشن بشه، دیگه اینجور بحثای به اصطلاح حالتهای درونی و نفسی و اینا و خلفش با مقام وضع دیگه اتفاق نمیفته. خب این هم یه نکته در ارتباط با این دیدگاه که مربوط به مرحوم آیت الله خویی. خب این فرمایش مرحوم آیت الله خویی و نقدی که بر این دیدگاه میشه کرد، بنابراین دیدگاه تعهد رو ما خیلی نمیتونیم واقعا پابندش بشیم. پس همچنان دیدگاه مرحوم آقای آخون با اون اصلاحاتی که درش صورت گرفت میتونه مبنای ما باشه.
کلام میرزا حبیب و حائلی هم شکلی
یه مقداری متفاوته، اونها هم اشکال بهشون وارده، اونها هم اشکال بهشون وارده، اما مرحوم آقای خویی با توجه به اشکالاتی که در طول گفتگوی اون حضرات اتفاق افتاد و بعدا برخی اشکالات بهشون وارد شده، ایشون یه مقداری این جهات رو هم در نظر گرفتن، در دیدگاه ها اصلاح به عمل آوردن، شده این
آپدیتش.
آره شده این. وقت این اینجا باز ما با این مسئله مواجهیم که این یکی دوتا ایراد رو به هر حال متوجهش میبین. دیدگاه بعدی دیدگاه مرحوم شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه که در واقع معمولا با مثلا نظریه قرن اکید یا قران اکید و اینها شناخته میشه، این دیدگاه دیدگاهی است که به هر حال در میان متأخرین از یک ویژگی های برخورداره و لذا اهمیت داره که به اون بپردازیم و مورد بررسی قرار. ایشون در مورد حقیقت وضع می‌فرمایند که ببینید ما درسته که میایم یه لفظی رو برای یه معنای اعتبار می‌کنیم، چون رابطه لفظ و معنا که رابطه ذاتی که نیستش، قراردادی و اعتباری. وضع میاد در مرحله اول یه لفظی رو برای یه معنای قرار میده، اختصاص میده، معین میکنه اینها. در مرحله بعد بستگی داره به این که این لفظ برای اون معنا مقبولیت پیدا بکنه یا مقبولیت پیدا نکنه. اگر فرض کنیم واجب به گونه‌ای بود که رابطش با معنا به زودی جا افتاد، مردم پذیرفتن، استفاده شد، کاربرد داشت، روز، شب، وقت، بی وقت از سوی رسانه‌های مختلف دائم این واژه تکرار شد و تکرار شد، به گونه‌ای شد که رابطه بین لفظ و معنا در ذهن کسانی که درگیر این زبانن رابطه بسیار ضروری ترقی شد. یعنی اصلا مثل این که علت و معلول هم حال لفظ مطرح میشه زودی ذهن میره به طرف اون معنا، گویی که یه رابطه ذاتی دارن. حالا این تعبیر گویی ها از بند است، گویی که یه رابطه ذاتی دارن. چطور ما از دود به آتش سری پی میبریم، از بخار به منشأ بخار پی میبریم، رابطه های ذاتی، در این لفظ هم همین اتفاق میفته که دیروز هم اشاره شد که انقدر گاهی وقتا این رابطه ها جدیه که وقتی طرف لفظ رو به کار میبره اصلا ما دیگه لفظ رو نمیبینیم، تا میگه آب این لفظ آب رو به کار برده، ما بدون هیچ گونه گذشت زمانی معنای آب به ذهنمون میاد. بچه هم همینطورن، دیگران همینطورن. اینقدر این رابطه رابطه نزدیک و به هم دارای پیوندی شد. ایشون میفرماید که اگر پس از این که لفظی به معنای اختصاص داده شد و سپس اینجا افتاد و این ارتباط اکید و این پیوند اکید و این قران و این قرن اکید اتفاق افتاد، اینقدر اینا تو هم فرو میرن که تفکیکش مشکله، این حالت دوم رو ما اسمش میذاریم و به این ترتیب اون حالت اول که اختصاص و لفظ بالمعناست درسته که مقدمه است، ولی خود وضع نیست. مقدمه است از برای این قرنعکی، مقارنه شدید، پیوند بسیار نزدیک لفظ و معنا. البته گاهی وقتا مقدمه پیش میاد، زیر مقدمه پیش نمیاد، اون وقتی که لفظه نگیره تو اون کسانی که ما میخوایم مخاطب، اون هیچ. اما اگه گرفت و این درخت تنوبر شد و این به اصطلاح دانه یک گیاه بزرگی شد، اون وقت اسم اینو میذاریم ما وضع. وضع عبارت از این قرن اکیده، حقیقت وضع این قرن اکیده. هر کجا شما بخواید بدونید اینجا وضع اتفاق افتاده یا نه، ببینید این قرن اکید هست یا نه. اگه لفظ گفته شد اما هنوز متحیریم که معناش چیه، هنوز وضع اتفاق نیفتاده، اون لفظایی که هنوز نتونسته خودشو جا بندازه، اینا وضع براشون اتفاق نیفتاده، گرچه اختصاص اتفاق افتاده. پس این ارتباط محکم و استوار بین لفظ و معناست، به گونه ای که از بیان لفظ منتقل به معنا بشیم به سرعت، اینه که حقیقت وضع رو تشکیل میده. خب این فرمایش ایشون هم ضمن این که همونطوری که ما در مورد تعهدم گفتیم، در مورد این قران اکیدم میتونیم بپذیریم که بسیاری از الفاظ اختصاص لفظ به معنا اتفاق میفته اما قران اکید اتفاق نمیفته، اما بسیاریش هم قران اکید اتفاق میفته و در وضع به لحاظ روانی بین افراد این طبیعیه که لفظی که جا بیفته، این رابطه بین لفظ و معنا خیلی رابطه چسبان و نزدیکی میشه.
این که شما فرمودید، یعنی ما یه سری وضع‌ها داریم که استعمالشون کسر پیدا نکرده،
یه سری اختصاص دادن‌های لفظ به معنا داریم که به مرحله وضع نرسیده، همونجا موندن، رشد نکردن، چون این خیلی داریم الان، اینقدر واژه‌های اون لفظ عرض کردم فارسی سره ما داریم که مردم استفاده نمی کنن. زیاد مال 50 سال پیش، مال 70 سال پیش اینها استفاده نمی کنن. خیلی همین زبان هم همینطور هست، این چیز رو داره.
میشه ادعا کرد که بگیم این لفظ در اون معنی نیست؟
نه، اگه وضع شده نه. حالا طبق مرام ما که میگیم که بس مرحوم آقای صدرم اختصاص رو قبول میکنه، میگه خب یه دی اختصاص دادن، توی اون کتاب بگردید مثلا هزار تا واژه هست که اختصاص داده بشه به اون. مثلا فرهنگستان ممکنه در سال 500 تا واژه بده، از این 500 تا 200ش بگیره، 300 تاش نگیره. اینا و اینا اون اختصاص رو دادن، اعلام هم کردن، اما کیه که گوش بده؟ اونی که باید این قران رو ایجاد بکنه مردم هم دیگه، یعنی مخاطبا، کسایی که میخوان درگیر این قرار داده بشن، اونا نیومدن وسط، قرار داده موند رو زمینه. این قرار داده اتفاق افتاده، اختصاص اتفاق افتاده، اما وضع اتفاق نیفتاده. طبق تعریفی که مرحوم آقای صدر از وضع، طبق تعریف مرحوم آقای آخون، وضع اتفاق افتاد. همون لحظه ای که اختصاص اتفاق افتاد، وضع اتفاق افتاد، چون وضع عبارت از اختصاص. ایشون میگه اون اختصاص مقدمه وضعه، مرحله اول وضعه.
واژه‌های قدیمی مثل مطبخ، اونام مورد بحث هستن یا نه؟
که چی؟ فرق چه میکنه؟ هر واژه
مقدمه موندن یا اونا به وضع رسیدن؟
نه خب در یه زمانی که خیلی استفاده میشد دیگه، آره، مثلا تا 50 سال پیش، تا 55 سال پیش این واژه
توی کتاب ادبی هم بالاخره به کار میره.
بله به کار میره، ولی زیاد به کار نمیره. ولی سابق تو همه زبان، همه دیگه، بس آشپزخونه اینا مطرح نبوده، همه میگفتن مطبخ، مثلا 55 سال پیش که حالا زمان ما هم نبوده، یعنی اون وقتی که ما عقرز شدیم و اینا، میگفتن آشپزخانه، یعنی آشپزخانه جا افتاده بود، ولی در یه زمانی بوده دیگه.
پس اون به وضع رسیده، حالا مثلا متروک شده.
آره اون به وضع رسیده و بعد متروک شد. خب این فرمایش ایشون پاسخش اینه که ببینید شما از عنصر قرن اکید استفاده کردید در بحث، اینکه بالاخره بین واژه و لفظ بعضن یک پیوند صمیمی اتفاق، این حرف درستیه، در بعضی موارد حتما این اتفاقی میفته. قرآن اکید این نمال کلام در این که این قرآن اکید و ما اسمشو وضع بذاریم یا وضع نداریم. اشکال اینجاست. خب در بیان اشکال به مرحوم آقای صدر اینه که واقعیت مطلب اینه که با این دیدگاه به این شکلی که شما مطرح کردید نمیشه همراهی کرد، چون وضع رو همین به عرف هم که مراجعه میکنیم، به عقلا هم که مراجعه میکنیم، وقتی که کسی یه لفظی رو برای یه معنای وضع کرد ولی این نگرفت، میگن وضع اتفاق افتاد. اختصاص لفظ به معنای میشه وضع دیگه، وضعی از میشود که فرایند پیچیده‌ای نباید برش در نظر گرفت. اختصاص دادن یه لفظ به معنا در عالم اعتبار، این میشه وضع. پیامد این وضع در برخی موارد عبارت از این قرن اکیده. یعنی همه این همه حرفی که در مورد تعهد زدیم، که همونطور که تعهد پس از این اختصاص دادن لفظ بر معناست، این قرن اکید و همراهی اکید بین لفظ و معنا هم پس از وضع اتفاق میفته. وضع عبارت از اختصاص لفظ به معنا. کسی که اختصاص داد لفظی رو به معنایی، حالا یا به وضع تعیینی یا اینکه اصلا تعیینی باشه، شخص خاصی درگیرش نباشه، این لفظ که اختصاص پیدا کرد، این اتفاق افتاد، وضع اتفاق افتاد. این اختصاص یعنی همون وضع. به دنبالش البته قرآن اکید گاهی وقتا میاد اگه اتفاق افتاد، که خب این وضع خوششانس و خوش اقبالیه. اما اگه اتفاق هم نیفتاد، سرنوشتش مثل اون موارد لغات مهجور میشه. این وقتی ما مراجعه میکنیم به همین صاحبان وضع مردم هستند و عقلا هستند و اینا، میبینیم از وضع همچین معنایی رو در نظر میگیرن. نکته دومی که به عنوان نکته انتقادی بر مرحوم صدر میشه وارد کرد اینه که خب اگر شما این مبنا رو برای حقیقت وضع در نظر بگیرید که عبارت از قرآن اکیده، این معناش اینه که واضح اون اولیه، اون کسی که اختصاص میده لفظ رو به معنایی، اومد اختصاص داد لفظ رو به معنا، بعدم رفت کنار. چیا هستن که این قرآن اکید رو ایجاد میکنن؟ دیگران هم دیگه، چون یه امر مشارکت عمومیه. قرآن رو دیگران ایجاد میکنن، مقارنت رو دیگران ایجاد میکنن. این قرآن هی تدریجا انجام میشه تا نهایتا شکل بگیره. خب اون وقت آیا بر اساس این نگاهی که شما دارید ما میتونیم وضع رو تقسیم به تعیینی و تعیینی بکنیم، یا فقط صرفا ما دیگه وضع تعیینی خواهیم داشت؟ چون وضع تعیینی هم این بود که وضع خاصی نداره و این بر اثر کثرت استعمال و اینا لفظی مختص به یه معنایی میشه و درگیر میشه، اسمشو میذاریم وضع تعیینی. خب واضحه که ارادش دخالتی در این قرآن اکید نداشت. سبب قرآن اکید که وضع حقیقی اون قرآن اکیدی کیان؟ کار اون اختصاص دهنده اولی کار مقدماتی بود که واضحه نیست طبق تعبیر شما. پس واضحان حقیقی اون کسانی هستن که اراده های مشارکتیشون درگیر موضوع شده. یعنی تدریجا این قضیه وضع جا افتاد، تدریجا شکل گیره. پس ما جز وضع تعیینی، یعنی همین دیگه، پس ما جز وضع تعیینی، وضع تعیینی دیگه نخواهیم داشت. این هم یه اشکالیه که شاید بشه برایشون وارد کرد. نکته دیگه عملا تعیینی میشه، در حالی که ایشون قائل به وضع تعیینی و تعیینی، یعنی معتقد به این تقسیم. حالا ممکنه شما بگید که خب آقا اگر ما مبنا رو بپذیریم، خب این تقسیم وضع تعیینی و تعیینی دیگه قسم حضرت عباس که نداره، آیه قرآن نیست، روایت که نیستش که حالا بخوایم بپذیریم. میگیم بله، اگه اون مبنا رو بپذیریم و خودمون هم قبلا نیومده باشیم وضع و تقسیم رو تعیین و تعیین کرده باشیم خیلی خوب میگیم وضع تعیینیه و اینا، ولی اولا اون مبنا مبنای درسته نیست، ثانیا خود مرحوم صدر این تقسیم رو قبول داره، وقتی این تقسیم رو قبول داره این دیدگاه متعارض با اون میشه. ببینید یه مبنا هستش که ایشون گفتن که وضع یعنی قرن اکید. خب اگه ما مبنای قرن اکید رو بپذیریم وقت معناش اینه که ما دیگه تعیینی نداریم، خود خود اگه اونو بپذیریم و خودمون هم دیگه نمیم بگیم که الوضع ینقسم الی قسمان تعیینی یا متعینی، اون وقت اب نداره، فقط تعیینی رو بپذیریم. ولی مرحوم صدر که اینجوری نیستش، که مرحوم صدر تقسیم تعیینی و تعیینی رو پذیرفته. خب به این ترتیب ما این دو تا دیدگاه رو هم دیدیم، هم دیدگاه مسلک تعهد، هم به اصطلاح دیدگاه قرن اکید. اینها هم خیلی نتونست ما رو راضی بکنه و نشد ازش به اصطلاح دفاع خوبی بکنیم. بنابراین برمیگردیم به همون فرمایش مرحوم آقای آخوند خراسانی که با اون اصلاحی که صورت گرفت، گفتیم که بعد از اینکه اون اصلاحات صورت بگیره بیاییم بگیم که الوضع هو جعل الاعتباری به اختصاص لفظ بالمعنا و ارتباط خاص بین هما، و از عبارت از نفس الجعله، یعنی همون کاری که یک واضع انجام میده منتها جعلش اعتباریه، جعلش واقعی نیست. این دفعه اشکال کرد از اون فرمایش آقای آخوند که احتمال مثلا چیز میدادن گفتن روشن نیست، ابهام داره. جعل اعتباری چیه؟ جعل اعتباری اختصاص لفظ به معنا، ارتباط لفظ به معنا. اون وقت این جعل گاهی وقتا ناشی از تخصیص، ناشی از تعیین یه فرهنگستان، یه فرد، یه گروه علمی، اینا اعلام میکنن ما این لفظ رو جعل کردیم که دلالت بکند بر اون معنا. این جعل اعتباری صورت گرفته ناشن من تخصیصهی تارتن و من کثرت استعمالهی فیه اخرا. گاهی وقتا هم نه، این جعل اعتباری بر اثر مرور زمان شکل میگیره. اول دلالت این لفظ بر اون معنا با قرینه چی هست؟ قرینه هایی که در مجاز در واقع به ما این مجال رو میده که به کار ببریم، دلالتش مجازیه. کثرت استعمال اونقدر زیاد میشه که بدون اون قرینه هم این لفظ بر اون معنا دیگه دلالت میکنه. کی واضحش بوده؟ یه فرد خاصی نبوده، تدریجا اتفاق افتاده. البته این تدریجه بالاخره در یه جای اتفاق افتاده، یعنی یه روزی در یه تاریخی یه ساعتی یک کسی بدون قرینه استفاده کرده، اینو که نمیشه انکارش کرد، حوادث تدریجی. ولی خب انقدر این در واقع رابطش با گذشته و با بعد نزدیکه که اسم فرد خاصی یا اهمیتی که فردش کی بوده دیگه اهمیتی نداره، مهم اینه که مردم اینو استفاده کردن، حالا دیگه بدون قرینه استفاده میکنن. این تعریفی که مرحوم آقای آخونده. بعد وقت در ادامه فرمود که با این بیانی که ما کردیم دیگه میتونیم تقسیم بکنیم وضع رو به تعیینی و تعیونی. این تمام کلام به شکل اجمالی درباره حقیقت وضع بود. ما حالا یه بحث دیگری رو داریم در مورد اقسام وضع، اقسام چهارگانه وضع که تصویرش به شکل چهارگانه ما میکنیم. اما خب حالا بعضی از اقسامش امکان داره امکان نداره، نمونه هاش چیه، اینا در اونجا انشاءالله بحث خواهد شد. این بخش رو مطالعه بفرمایید تا به فضل خدا در جلسه بعد مورد بحث قرار بگیره. و صلی الله علی محمد.